خانواده هستیم، بحث جالبی رو امروز داریم تقدیم شما میکنیم. آقای دکتر، من پرسشی که قبل از این در واقع فاصله رسانه‌ای مطرح کردم این بود که این حس خوبی که جمله انگیزشی در ما ایجاد میکنه چقدر واقعیه، چقدر اصیله، چقدر ماندگاره. یک لحظه انگار جرقه‌ای ایجاد میشود، ولی اون عنصر جهت و قدرت و استمراره ازش ممکنه در نیاد.
بله، تو پارت اول یا تو قسمت اول این رو توضیح دادم که اون شرایط استنباط بسیار مهمه. چه بسا که ما جملاتی رو در خیلی جاها بشنویم ولی هیچ اثری در ما نگذاشته باشه، و چه بسا که یه جملهی سر جای خودش بتونه جای خودش رو به درستی ایجاد بکنه و کاری که باید بکنه رو بکنه. اینطوری میخوام بهش بپردازم که حتی جملات کاملا درست تخصصی، بازم میخوام از این مرحله و مقطع امتحانات استفاده بکنم، چه بسا که ما حالا تو زمانی که داریم تحصیل میکنیم یا در طول زمانی که فرصت داریم با طیب خاطر درس بخونیم، یک مطلبی رو میخونیم و از روش خیلی عامیانه بگم خیلی بی توجه از روش رد میشیم، ولی شاید تو اون چند لحظه قبل از ورود به جلسه امتحان این سوال رو از دوستمون میپرسیم که فلانی این ماجرا، مثلا من میپرسم از شما آهای دکتر این مطلب یا این مسئله چیه، و اون چند لحظه قبل از ورود به توزیع برگه‌های امتحانی و امثال هم باعث میشه که اون نکته‌ای که شما به من گفتین کاملا جای خودش رو پیدا بکنه و به اون جایی که باید برسه. به خاطر همین بود که تو قسمت اول عرایزم گفتم ما ترکیبی از علتها رو داریم در جایگذاری. وقتی که کلمه شرایط رو استفاده کردم، یکی از جایگاهاش همینه. ما همواره باید منتظر این باشیم خیلی از والدین یا خیلی از افراد خانواده یا خیلی از اعضا به نوعی به عنوان مراجع، وقتی که در برابر همکاران بنده یا هم حالا خودم افتخار خدمت دارم، وقتی سوال میکنم میگه مثلا من اینو به فلان کس گفتم، یا پیش خودش میگه آقای دکتر ما زیاد داریم این قضیه رو، فرد میگه من خودم میدونم که این کار اشتباهه، ولی باز هم نسبت به تکرار اون فعل اقدام میکنه.
خب این چه اتفاق نمیشه؟
این چه اتفاقی افتاده که اون کار نمیشه؟ گاهی سر جای خودش باید تلنگر زده بشه، یعنی باید موقعیتی مورد نظر باشه که فرد آمادگی دریافت این قضیه رو داشته باشه. زمان اثرگذاری کاملا متفاوته. میگن قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. گاهی حیات ما به معنای زندگی تعبیر میشه، یعنی اون زندگانی و زنده بودن تنفس ماست میشه حیات، و در جای دیگری ممکنه این حیات یک قسمت، یک بنفیت یا یک سودی باشه که مترادف با اون جمله انگیزشیه قرار بگیره. مثلا ما در عبارتهایی که تو این شبکه‌های اجتماعی، آقای دکتر حتما همه شنوندگان عزیز ما با این قضیه روبرو بودن، مثلا جمله‌ای که اسرارت را به کسی مگو، خب این جمله‌ایه که یک معنای بسیار عمیقی داره. یا ما خودمون در عالم روانشناسی حتما این رو تأکید میکنیم که وقتی که احساس میکنی پر هستی و تمایل داری که خودت رو تخلیه بکنی، هر کسی که گو بیا با من درد و دل کن، نرو اصلا حرف بزن، چون کلمات مثل تیرهایی میمونن که شما در خشابهایی میگذارید. شاید جای دیگری در موقعیت دیگری این تیرها و این خشاب پر به سمت خودت شلیک بشه. پس یادت باشه اسرار خانوادگی تو یا اسرار تو یا اون عصبانیت تو توسط هر کسی نباید استماع بشه، و این رو باید بدونی. خب این آقای دکتر من در حالت نرمال به هر کسی بگم که درک نمیکنه، آقا مگر اینکه کسی که یک بار گزیده شده و حالا وقتی که این جمله رو من بهش میگم دقیقاً حرف میره همون جایی میشینه که باید، طرف میگه حالا دوزاری افتاد. پس اون اثرگذاری تا زمانی که شرایط درکش مهیا نشده باشه فایده نداره. بنده و حضرت عالی به عنوان یک پدر، به عنوان یک والد، دفعتن به فرزندانمون و به اطرافیانمون کرات و مرات گفتیم آقا این کارو نکنید. مثلا به فرزندمون گفتیم که درس رو فهمی بخون، یه طوری بخون که درکش بکنی، ولی مثلا فرزندان ما به قاعده این که هنوز معنای این قضیه و سود خوب درس خوندن رو نفهمیدن، جملات انگیزشی و جملات مثبت من رو درک نخواهند کرد. خب این چه اتفاقی میفته؟ من بگم جمله من مشکل داره یا بگم بچه‌م نمیفهمه؟ نه، شرایط فهمش مهیا نیست. پس یادمون باشه ما مثلا یک بذر گل بسیار ارزشمند رو برداریم ببریم مثلا بکاریم تو کویر، خب مشکل از کجاست؟ بذر من مشکل داره، آبیاری مشکل داره، نه یه جایی خاک حاصل خیز هم لازم داره. پس با این عبارت باید بدونیم کلماتمون، عبارتهایی که چه استفاده می کنیم، چه برای ما استفاده می شود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باید زمینه‌ای داشته باشه که اون بتونه رشد کنه، یعنی بتونه اون حالت برانگیزاننده رو داشته باشه، یعنی بتونه من رو به پا بلند کنه. و این به پا بلند شدن آقای دکتر باید در اون فرد اون نیازش تولید شده باشه یا حداقل نزدیک به نیاز طرف مقابل گفته بشه. اگر نه شما 200 گفته چنیم کردار نیست، بیایید این همه ما جملات مثبت از صبح تا شب میگیم و میشنویم، خب این هم خیلی خوبه ها، حداقل بهتر از جملات منفی است. ولی این که ما بتونیم از این جملات به درستی استفاده کنیم نیازمند مجموعه عواملی است که اگر فرصتی داشته باشید حتما خدمتون عرض
خواهش میکنم. در واقع این شرایط و این زمینه توی یک بیت گنجانده شده که در خانه اگر کس است یک حرف او را بس است. در واقع اون حرف و اون جمله انگیزشی مشروط بر این اثرگذار خواهد بود که در اون جای مناسبی که شما اشاره کردید
و طالبش باشه آقای دکتر.
دقیقاً، یعنی در خانه، اینجا منظور خانه ذهن دیگه.
بله، خانه ذهن،
که اون لحظه مناسب در واقع در جای مناسب و مکان مناسب بیان بشه و اون دریافت بشه، وگرنه در واقع به نوعی بذر بر سنگ افشاندن است که شما هم اشاره کردید. بسیار سپاسگزارم. به نظرم صحبت‌های شما خیلی کمک می‌کنه که ما موقعیت شناس هم باشیم. حالا در حوزه امروزمون تمرکزمون رو جملات انگیزشی و نحوه تأثیر اونهاست و تداوم این حس به شرطی که در لحظه مناسب در واقع به وجود بیاد، ولی فکر میکنم که کاربرد این مبحث در نظام تربیتی ما، ارتباطاتمون با فرزندان، ناظر به مثالهایی که زدید، خیلی کاربرد مهمی خواهد بود که اگر جایی که لازم نیست ما اون جملات رو بگیم، به نوعی اونها رو هدر دادیم در واقع
و حتی اثر معکوس دقیقا. این نکته آقای دکتر، یه موقع هست که اثر بخشه، یه موقع بی اثره، یه موقع سوء اثره. من اگر تکرار مکرری داشته باشم از یک عبارتی که سر جا مطرح نمیشه یا متناسب مطرح نمیشه، بابت این قضیه ممکنه در طرف مقابل این حس رو ایجاد کنم ای بابا باز این شروع کرد، و این دافعه ای که تولید میکنه باعث میشه که شاید جای دیگری این جمله که میتونست جای خودش بنشینه و منتج به یک اتفاق خوب برای اون فرد بشه، این رو از دست بده.
بسیار عالی، این در واقع دافعه هم نکته ظریف و جالبیه. اگه تشنگی وجود داشته باشه، هر قطره آب میتونه در واقع بر لب اون تشنه کام بنشینه و درش یک فرح و یک سرور ایجاد بکنه، ولی اگه تشنگی وجود نداشته باشه، این آب هم آب ارچه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. بله، ملال آور خواهد شد.
بله،
بازم متشکرم از شما. یک بخش رو تقدیم شنوندگان میکنم. آقای دکتر فروتن، برمیگردیم، گفتگو در خدمتون خواهم بود.
وقتی آدمی که خیلی دوست داره رو از دست میده، منتظر بقیه بیان بهش تسلیت بگن. طی کردن مرحله سوگواری سخته و تنهایی سوگواری کردن سخت‌تر. برای همین بهتره با کسی که سوگواره تماس بگیریم و بهش بگیم که شرایطش رو درک می‌کنیم. بگیم دوست داشتیم الان کنارش بودیم و بهش دلداری می‌دادیم. برای شادی روح کسی که رفته دعا می‌کنیم. صحبتش رو ببریم سمتی که در مورد خاطرات خوبی که از مرحوم داشته تعریف کنه. بهش بگیم که تو این مدت به یادش بودیم. پس در مورد علت فوت شدنم خیلی سوال نکنیم. اگه خودش بخواد توضیح میده.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. با برنامه خودتون دوباره مرور کن. امیدوارم با توجه به اونچه که از محضر استاد محترم و میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مشاور خانواده، در این برنامه آموختم و آموخته ایم همه ما، آنچه که ما اینجا تقدیم شما میکنیم در لحظه مناسب بیان شده باشه، در واقع مستاق پیام و جملات و دروسی نباشه که در لحظه نامناسب تقدیم شما میشه. اگر شما احساس میکنید به هر دلیل، به تعبیر آقای دکتر فروتن، آمادگی دریافتشو ندارید، بهتره که در واقع حتی به زمان دیگری موکول کنید این پدیده رو. و خوشبختانه ظرفیت رادیو سلامت و سایت اون برای بازشنوایی این امکان رو فراهم میکنه که خواستید دوباره مرور کن امروز رو راجع به جملات انگیزشی بعداً بازشنوایی داشته باشید. اما اگه با ما همراه هستید که ما خوشحالیم در خدمت های دکتر فروتن هستیم. آقای دکتر، تو بخش بعدی میخوام این پرسش رو مطرح کنم که چگونه میشه از جملات و آموزش های انگیزشی در جهت پیشبرد اهداف و آرزوها استفاده کرد. کمابی شما اشاره کردید لحظه مناسب رو بشناسیم، ولی الان دیگه وارد اون پیکره اصلی بحثمون بشیم. بله. که به ما راهکارها رو بفرمایید.
بله، حضورتون عرض شود که برای اینکه بتونم اون جانمایه و اون اصل ماجرا یا اون فیله ماجرا رو عرض بکنم با توجه به ظرفیت زمانمون، باید یه مقدمه ای رو خدمتون تقدیم بکنم و اونم اینه که ما در باب حصول موفقیت، اول یه موفقیت یه توضیح کوتاهی بدم. تو بحث موفقیت و حصول موفقیت ما میگیم موفقیت استفاده از حد اکثر منابع و استفاده بهینه از اونها در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. یعنی چهار مؤلفه رو توش میبینیم. یکی این که ما میگیم حد اکثر ظرفیت منابع رو. مثلا اگر من دارای منابع چیا هست، خب هممون شاید کما بیش بشناسیم، اما من صراحتا عرض بکنم منابع کمترینش یا به روایتی عادی ترینش که ما نمیبینیمش ولی مهمترین هست، همین قابلیت تنفس کردن. ولی این منابع یعنی همین، یعنی اون چیزی که در شرایط کنونی وجود داره، حد اکثر منابع همینه، هر چی که دارم ازش بتونم استفاده کنم. استفاده بهینه یعنی این که خب من الان آقای دکتر ریاهی رو دارم، میخوام هم خب این حد اکثر اینه که آقای دکتر ریاهی رو تو این مدت زمانی که دارم حد اکثر گفتگو رو باهاش بکنم. اما استفاده بهینه یعنی این که پیش بینی بکن اگر آقای دکتر ریاهی رو زیاد اذیتش بکنی، از یه جایی به بعد دیگه خسته میشه و کیفیت گفتگوی تو مشخصا نزول میکنه. قسمت سوم گفتیم اهداف از پیش تعیین شده، یعنی یه اهداف داشت یه از پیش تعیین شده.
بله.
هدفهایی که ما داریم درباره صحبت میکنیم، یعنی ما هر کدوم باید تو زندگیمون یه سری اهداف داشته باشیم که از پیش بهش رسیده باشیم. مجموعه این چهار المان اگر کسی بهش برسه بهش میگن موفقیت. حالا با این تعریف تخصصی که بنده عرض میکنم، موفقیت از منظر بنده فرودن با حضرت عالی به عنوان آقای دکتر ریاهی و سایر شنوندگانمون متفاوت خواهد بود.
حتی کمی پیچیده میشه. شاید خود شما در شرایط متفاوت مخصوصا اهدافتون تغییر
بله
بکنه و تعریفتون از موفقیت تغییر کنه. جالبه.
نکته کلیدی اینجا اینه که ما در به دست آوردن این موفقیت، همیشه اینو من تو کلاس هم مثال میزنم، فکر کنید موفقیت روی یک میز چهار پایه قرار میگیره. یک میز چهار پایه رو تصور بکنید که موفقیت رو سطح این میزه. خب حالا این پایه هاش چیه؟ پایه اول موفقیت میشه پتانسیل، یعنی اون چیزی که ما در منابع خودمون داریم. یعنی مثلا یه مثالی عرض بکنم که خب تو این مثاله میتونم خیلی چیزها رو باهاش تطبیق بدم. مثلا من موفقیت رو به عنوان فروتن در بسکتبالیست شدن میخوام تعریف بکنم. عنصر اول رو عرض کردیم پتانسیل. پتانسیل فروتن به عنوان فردی که میخواد بسکتبالیست بشه اینه که باید اندامی سالم و قامتی بلند داشته باشه که بتونه یک بسکتبالیست خوب بشه. حالا نه اینکه کسی که اندامه مثلا قد کوتاهی داره، یا حالا افرادی که هستن الان دارای محدودیت حرکتی هستن، هم میبینیم ما الان تو مسابقات پارالمپیک و واقعا افراد قوی هستن. منظور من اینه که به صورت نرمال و عام رو میخوام عرض بکنم. خب یه فردی رو داریم تصور میکنیم که میخواد بسکتبالیست بشه، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه این که باید یه آدمی باشه که قامت بلندی داشته باشه و خب بالاخره شرایطی داشته باشه که بتونه این کلاس ها رو بره. عامل دومش دانشه. دانش از کجا به دست میاد؟ دانش از اطلاعات و داده ها به دست میاد، یعنی داده های خام و اطلاعاتی که من از اطراف و اکناف به دست میارم تبدیل به یک دانشی میشه. خب پس من اول باید یه قد بلندی داشته باشم، بعد برم کلاس هایی که تو اون کلاس ها دانش بسکتبال بازی کردن به من بدن. شد دو پایه.
درسته.
پایه سوم برمیگرده به علاقمندی. من باید دوست داشته باشم. من قامت بلندی دارم، کلاس بسکتبالم رفتم، ولی راستش بخواین آقای دکتر من والیبال دوست دارم، مثلا بسکتبال دوست ندارم. پس عامل سوم میشه عامل علاقه‌مندی و عامل چهارم عامل تلاش است که این چهار تا در کنار هم میشه یک میز مستحکمی که من موفقیتم رو روی اون بذارم. حالا اینه که فروتن گفت چه ربطی به عامل انگیزشی و اون انگیزه داره؟ من انگیزش و انگیزه رو الان میخوام تو یه قالب بیارم که اون ذهنیت رو تفکیکی نداشته باشیم، یک معنای تخصصی ازش بیارم بیرون. حالا نقش انگیزش یا اون انگیزه این وسط الان کجاست؟ ما در عالم نرمال آقای دکتر کسی رو نداریم که دوست نداشته باشه در هر زمینه‌ای که متصور هست موفق بشه، مگر افرادی که دارای اختلالات روانپزشکی هستن که خب اونها هم دیگه تعریفشون مشخصه بر اساس کتاب‌های تخصصی. اما یک انسان نرمال از منظر روانشناختی دوست داره در هر موقعیتی که قرار گرفته موفق بشه، ولی مشخصا این چهار پایه مورد نظر قصه ما توسط هر کسی انجام نمی شود. حالا انگیزه کجاست؟ گاهی آقای دکتر ما با افرادی روبرو می شیم که این متغیرها رو نداره، شاید پتانسیلش رو نداره، شاید عامل علاقمندی رو نداره، شاید این عامل تلاشه پشتش نیست، یا شاید دانش رو نمیتونه به دست بیاره، اما یه دلیلی باعث میشه که برخلاف تمام نداشته هاش هم مقام خودش رو بر این بذاره که خودش رو به اون موفقیت برسونه. و اون عاملی که من رو متقاعد میکنه که علی رغم نداشتن یکی یا دو تا یا بیش از دو سه عامل خودم رو به بالا برسونم، همون انگیزش است. همون چیزیه که باعث میشه که من اگرچه که دارای قامتی بلند و اندامی سالم نباشم، اما خودم رو به عنوان یک بسکتبالیست خودم رو تعریف میکنم. ما داریم مصداق بسیار عالی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، افرادی هستن که شما در تمام دنیا میبینید، افرادی که شاید دارای محدودیت‌های حرکتی و معلولیت‌های جسمانی هستن و شما میبینید آثار بدی و بسیار شاخصی رو از خودشون به جای میذارن. در شرایطی که فروتنی که دارای اندام و اعضای سالم هست، شاید یک ده هزارم اون آدم هم نمیتونه خلق و تولید بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ اون انگیزه پشت قضیه است. اینجا میخوام از اینجا یک نتیجه گیری بکنم که چیکار کنیم که اون انگیزه در ما، اون سه عامل اتفاق بیفته. مهمترین قسمت قضیه اون عامل فهمه. من یه شعری هست که اینجا فکر میکنم جا داشته باشه هدیه بکنم به شنوندگان عزیزمون، از ابن یمین هست، از شاعر خوب ایران زمین. یه چهار بیت از این شاعر رو من واقعا در بحث انگیزش و موفقیت تو کلاس ها مطرح میکنم. بیت اولش اینه که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گیتی حالا
برهانت.
حالا تفسیرش رو عرض میکنم. بیت دوم میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. قسمت سوم، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
بله.
بیت چهارمش میگه آن کس که نداند و نخواهد که بداند، که حالا مصرع هشتم میگه حیفه که این بنده خدا اصلا زنده باشه، حالا اینو کار نداریم، فیلمو بزنیم بیاد اول. اون قسمتی که تو مصرع اول میاد اعلام میکنه میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، مصرع سوم میگه آن کس که نداند و بداند که نداند. این بداندای دوم خودش یک فهم میخواد، یک معرفت میخواد. اینی که میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، اون کسی که میدونه نمیدونه خودش یک فهم داره. اینجا اونجاییه که انگیزش جواب میده. اینی که من بفهمم دارای چه محدودیتی از فهم هستم، این که بدونم من فردی نیستم که قائل و دانا به تمام امور باشم، من آدم اعلمی نیستم، من نیاز دارم. من از این نقطه مثلا از خیابون چهارراه پارک وی یا خیابان جامع جم الان من میخوام مثلا برم به مثلا یه محدوده دیگری، میخوام به یه جای دیگه برم. اگر جامو بلد باشم که خب از اون جای از اون راه استفاده میکنم، اما اگر بلد نباشم از شما پایان مصاحبه میپرسم، میگم آقای دکتر ریاهی من مثلا میخوام مثلا برم میدون ونک، از اینجا چه جوری باید برم؟ آقا شما به من میگی فروتن مثلا اینجا ایستگاه اینجا سوار شو برو. اینی که من بدونم که نمیدونم به من کمک میکنه و اونجاست که جملات ارزش های خودش رو پیدا میکنه. پس الان اگر من دنبال اینم که جملات انگیزشی در من اثر کنه، گام تخصصی و نخستش اینه که آقای دکتر من این احساس نیاز رو در خودم پیدا بکنم. این جملات انگیزشی زمانی اثر بخش خواهد بود که من خودم رو در جریان دریافت این فرایند بدونم، یعنی بدونم که نیاز دارم، بدانم که نمیدانم، بدانم که نیاز به کمک دارم. اگر این فهم در من مستولی بشود، اگر من بدونم که در موقعیتی قرار گرفتم که نیازمند کمک هستم، از جملات تلخ دیگران هم باز بالاخره راهی پیدا می کنم. از سنگ هایی که سر راه هم وجود داره به عنوان مانع و عامل سختی، میام یک پله درست می کنم برای بالا رفتن. و اینجاست اون نقطه کلیدیه که ما درباره انگیزش ها صحبت می کنیم. نیازی نیست دیگران به ما بگن آقای دکتر ریاحی، من فکر میکنم شاه بیت عریضم رو بتونم اینجا هایلایتش بکنم. نیازی نیست که کسی بیاد به من جملات انگیزشی بده. من اگر خودم به این فهم برسم که من کیم، از کجا آمدنم، آمدنم بهره چه بود، اصلا خود این قضیه منو کمک میکنه که بیفتم دنبال یاد گرفتم که آقا من اصلا هدف چی بود، من اومدم که چه خورم سیف و چه پوشم به شتا، آقا من در هر مقطعی از زندگیم، نظریه 8 مرحله اریکسون، هر مرحله از زندگی من یک سری اهداف داره، من در رسیدن به این اهداف نیازمند کمک ها هستم. حالا جملات انگیزشی میتونه به من یک چراغ قوه ای رو بده که بتونم اهدافی که یه مقدار کم رنگ شده رو روشن کنم. این نکته رو اینطوری عرض بکنم، جملات انگیزشی به درد کسایی میخوره که خوابشون برده آقای دکتر، نه کسایی که خودشونو به خواب زدن. این خیلی مسئله مهمیه.
خیلی زیبا و دقیق فرمودید که آنچه در فرد به عنوان نیاز اولیه و احساس نیاز وجود داره میشه بستر مناسب برای این که اگه جمله انگیزشی رو به عنوان بذر تصور بکنیم و بکاریم، اون وقت گل بده.
زنده باشی.
بازم متشکرم آقای دکتر فروتن. ما سری میزنیم اتاق فرمان و در این حال میپرسیم که چقدر فرصت باقی مونده که ما راجع به حالا آفتهایی که در نقطه مقابل ممکنه رخ بده از آقای دکتر بپرسیم. یه وقتایی افراد به شدت دچار احتیاط به اینجور رفتارها و بهره‌مندی از جملات انگیزشی خواهند شد.
در ذهنمان اتاق کوچکی است که خاطرات را در آن نگه می‌داریم. اتاقی شبیه قفسه‌های توی کتابخانه. گاهی برای درک عملکرد قلبمان کارت‌های مرجع جدید درست کنیم. باید هر چند وقت یک بار داده‌های این اتاق را گردگیری کنیم. باید گاهی مرور کنیم آنچه را که نامش زندگی است تا در لحظه اکنون و حالا زندگی کنیم. دوباره مرور کنیم.
خب دوستان عزیز، ما در فرصت باقی مونده که شاید کمتر از 5 دقیقه باشه، میخوام نهایت بهره را از حضور جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مشاور خانواده که افتخار دادن به برنامه ما امروز حضور پیدا کردن ببریم. آقای دکتر، من به نظرم میاد شما خیلی زیبا مطلب رو در مقدمه و در واقع پیکره اصلی بازشناسی کردید، به نوعی حالا از تعبیر پزشکان میخوام استفاده کنم، کالبد شکافی کردید و زوایاشو خیلی خوب تشریح کردید. افراد یه جور احتیاط پیدا میکنن به جملات در واقع انگیزشی، ولی اون اتفاق نمیفته. اون چهارپایه رو شاید داشته باشن، چهارپایه‌ای که لازمه برای رسیدن به موفقیت، ولی موفق نمیشن. در این مواردم اگر آسیب شناسی شه که قدرتون 3-4 دقیقه تشریح بفرمایید ممنون میشم.
این کالبد شکافی یا این پیکره شکافی که ما میخوایم الان از این قضیه بکنیم، شاید راستش رو بخواین آقای دکتر زمان بسیار زیادی رو بخواد، اما یه جراحی سرپایی انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
متشکرم، خیلی هم
قشنگ. ماجرایی که ما در ارتباط با اقدام نکردن افراد داریم برمیگرده به یکی از مهمترین، یا شاید به درستی بگم مهمترین ویژگی آدمیزاد
که بی‌عملیه.
مهمترین ویژگی آدمیزاد آقای دکتر خودخواهیشه. آدم موجود خودخواهیه، خودکام است و بر اساس حالت پیشفرزش، حالا تو نگاه های فلسفی بس بسیار طولانیه که الان من میدونم شما علاقه شدید به فلسفه دارین، انشالله در یه برنامه اگر فرصت شد یه ماراتون فلسفی بریم. ولی حالا اینو میخوام عرض بکنم، وقتی که ما داریم در ارتباط با افرادی صحبت میکنیم که اقدام مؤثر، اقدام درست، هدفمند به سمت اهدافشون ندارن، میریم ببینیم اون زیر چه اتفاقی میفته. آقای دکتر، تو زندگی اغلب ما آدم ها از شنبه شروع کن زیاد وجود داره یا از شنبه شروع میکنم زیاد داره.
بعدی هم... سر خرمن.
آره و این یه داستان خیلی قشنگ داره که چرا ما به اینجا میرسیم که حالا مثلا ما یه شنبه ای رو باید داشته باشیم یا از سر ماه شروع میکنیم یا از سر حالا این موقعیت یه برش تاریخی، این کجاست؟ چه ربطی داره به برنامه های ما؟ همونطوری که عرض کردم بر اساس این اصل که آدم خب یه مقدار باید بپذیریم دیگه ذات خودخواهش رو، ما معمولا دوست داریم پیرو نظریه لوح مطهر باشیم. لوح مطهر یعنی چی؟ یعنی من در گذشته هیچ اشتباهی و هیچ خبط و خطایی نداشته ام. بازم فصل امتحانات بزنیم یه استفاده بهینه بکنیم. در خیلی از مواقع ما با افرادی طرف هستیم که فرصت کافی شاید برای مطالعه داره آقای دکتر ریاحی، ولی مثلا نیم ساعت کتاب میخونه یا یه ساعت کتاب میخونه، بعد میره یه نمره مثلا 12-13 میاره و میگه که اگر من میخوندم 20 میشدم. خب چرا نمیخونی؟ چرا مثلا چرا در برابر این موفقیت مقاومت میکنی؟ اینجا اون تیکه‌ای که انگیزش هم مهمه خودش رو نشون میده. اینجا همون جاییه که فرد میترسه که اون خودکامگی زیر سوال بره که بگه که ببین من تلاش کردم و نمره خوب نگرفتم. میگه ببین من اگر الان اتفاق خوبی برام نیفتاده به خاطر اینکه تلاش جامع و عاجلی نکردم. و اینجوری داره برای خودش یه فضایی رو میخره، یه موقعیتی رو برای خودش تصویر میکنه که اگر من ناکام شدم نمره خوبی نگرفتم مثلا به خاطر اینکه خودم نخواستم. خب میخواستی. پس اینی که شما میگین چرا بعضی از افراد حرکت نمی کنند، به خاطر اینی که این ترس وجود داره که من اقدام هم بکنم باز شکست بخورم. واسه همین میگن که نه دیگه ولش کن همینطور خوبه، و این در ناهوشیار و ناخودآگاه فرد شکل میگیره. متاسفانه این خودگویه های منفی که در افراد وجود داره انقدر غلیظ میشه آقای دکتر ریاحی، انقدر رسوب میذاره که دیگه از بین بردنش با کلمات میسر و مفروض نیست، بلکه باید یه اتفاق ویژه‌ای برای فرد بیفته تا اون آدم متوجه ارزش زمان و مکانش بشه. اگر بخوام یه توصیه‌ای بکنم به شنوندگانی که با کلمات انگیزشی و جملات انگیزشی حالا سر و کار دارن ولی نتیجه نمیگیرن، من فقط به یه عامل اشاره میکنم. همیشه قهرمان من توی آموزشام و حالا کارایی که دارم، قهرمان کمک کننده من در گفتارم تأکید بر زمانه. فقط تنها چیزی که میتونه به من کمک بکنه که بتونم مطلب رو تفهیم بکنم به عزیزانی که مخاطب من قرار میگیرن تأکید بر زمانه. حواسمون باشه وقت طلا نیست. طلا ممکنه دوباره به دست بیاد، ممکنه یک معدن جدید پیدا بکنم، اما هیچ وقت زمان به ثانیه‌ای حتی عقب بر نمیگرده. و اگر کسی واقعا دنبال اینه که چیزی رو عوض کنه، فقط حواسش باشه اگر تونست یک ثانیه عقربه ها رو برگردونه به عقب، اون وقت هر چقدر داشت، هر چقدر دوست داشت، زندگیش رو به سخره بگیره.
بسیار زیبا جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مشاور خانواده. فضایی که در واقع آقای دکتر در پایان بحث ایجاد کردن و من داشتم لذت می‌بردم و همراه بودم با آنچه ایشون می‌خواستن بگن، یه لحظه منو یاد این بیت انداخت که ناظر به دستور در واقع عرفانی و معرفتی ماست که از لحظاتمون بهره ببریم. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. از همراهیتون سپاسگزارم. به اتفاق میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فروتن، از حضور یکایک شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون بیت پول، مشوره ماها رو میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه همه رو میشوره بیت پول، بیت پول.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطانی چرنگی عجب بو و برنگی، با
با محصولات غذایی تکجات روز قشنگی دلت قرص باشه چون سابقه داره برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir